ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است. سلام می کنم به شما، با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز سه‌شنبه 15 تیر ماه سال 1400 خورشیدی است، برابر با ششم ماه ژوئیه سال 2021 میلادی. در یک روز تابستانی از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم در پراگ، با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا با گزارش‌ها و خبرهای متنوعی که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با اجرای همکارم رضا ولی‌زاده. رضا.
ممنونم مهتاب، روز بخیر. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه از انهدام یک گروه خبر داد که آن را باند تروریستی خوانده و میگوید اعضای اصلی بازداشت شدند. پایگاه خبری پلیس محل این رخداد را استانهای جنوبی ایران اعلام کرده است، اما نام این استان اعلام نشده است. بنابر اعلام این پایگاه، این گروه متهم به تلاش برای آسیب رساندن به امنیت عمومی جامعه، اقدام به برنامه ریزی و توطئه چینی مسلحانه در داخل کشور شده و مرتبط با کشورهای خارجی اعلام شده است. نیروهای امنیتی و نظامی ایران به طور مکرر از بازداشت گروه‌های مسلح وابسته به خارج از کشور خبر می‌دهند، اما جزئیات مشخص یا شواهدی برای اثبات ادعای خود ارائه نمی‌کنند. رسیدگی به این پرونده‌ها و صدور حکم نیز بدون شفافیت و دادرسانی عادلانه طی می‌شود. ساکنان شهرهای مختلف ایران که با قطع مکرر برق روبرو هستند، شامگاه دوشنبه با حضور در مقابل ادارات برق در این شهرها به خاموشی‌های مکرر اعتراض کردند. ویدئوهایی از تجمع اعتراضی اهالی شهرهای بابل، بابلسر، آمل، قائمشهر، شهر ری و کازرون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که برخی از آنها با شعار علیه مقام‌های جمهوری اسلامی همراه است. شامگاه یک شنبه نیز تصاویری از اعتراض‌های مردم تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد معترضان از پنجره‌های خود در خاموشی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. قطع گسترده برق در شهرهای مختلف ایران با افزایش دما و میزان مصرف و پاسخگو نبودن زیرساخت‌ها به قطع آب و همچنین اینترنت نیز منجر شده و نارضایتی شدیدی به همراه داشته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وجود 370 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی خبر داد و افزود که بر اساس قانون جدید مالیات سیگار و نوشابه، مالیات سیگار و نوشابه افزایش می‌یابد. به گزارش ایسنا، محمدرضا پور ابراهیمی صبح سه‌شنبه در نشستی خبری با بیان اینکه بسیاری افراد هویت اقتصادی ندارند ولی کار اقتصادی می‌کنند، همچنین از وجود 800 میلیون حساب بانکی خبر داد و افزود که نظارتی بر این حساب‌ها نیست و برخی از آنها محل پرداخت‌هایی است که امکان رصد آنها وجود ندارد. آقای پور ابراهیمی همچنین از 50% فرار مالیاتی خبر داد و علت آن را عدم همکاری سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد دانست. سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره فرار مالیاتی در حالی بیان می‌شود که خبرگزاری ایرنا پیش از این در سال 1398 طی گزارشی اعلام کرد که بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با وجود سهم 10% از اقتصاد ایران، تنها 0.008% از مالیات کل کشور را می‌پردازند. و خبرها حاکی از افزایش قیمت‌ها در شهرهای سراسر ایران همزمان با ادامه اعتراض‌های اصناف، بحران کرونا و خاموشی‌های گسترده است. به گزارش ایلنا، این افزایش قیمت‌ها شامل اقلام مختلف خوراکی و غیر خوراکی است که بر مشکلات فعلی مردم افزوده و خریداران ناگزیرند برای تهیه کالاهای مورد نظر خود ساعت‌ها در صف انتظار بکشند. خبرگزاری تسنیم نیز در همین ارتباط از افزایش 70% قیمت برخی انواع کالاها خبر داد.
خیلی ممنونم از رضا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم از همکارم رضا ولیزاده و حالا مروری کنیم بر آن چه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. قطع برق و مشکلات ناشی از آن که این روزها شهروندان ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند. آخرین خبرها از اعتراضها به این قطعی ها و واکنش دولت. نگرانی ها از گسترش ویروس دلتا، گونه جهش یافته ویروس کرونا. ده ها شهر ایران در وضعیت قرمز کرونا هستند و وضعیت استان سیستان و بلوچستان همچنان بحرانی. انهدام یک پهپاد در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. مروری بر آنچه طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و هشتگ آن داغ شده. گزارشی هم داریم درباره جشنواره فیلم کن که با اعمال محدودیت‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا امروز افتتاح خواهد شد. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. قطع برق و خاموشی‌های گسترده اعتراض‌های پراکنده‌ای رو دامن زده در ایران و انتقادهایی رو از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در پی داشته. انتقادهایی که در آخرین روزهای کاری حسن روحانی در دفتر ریاست جمهوری بر گره‌های پیش روی رئیس دولت دوازدهم هم افزوده. همکارم محمد زرقامی برای اینکه ما رو در جریان جزئیات این اخبار قرار بده از طریق خط تلفن همراه ماست. محمد بهت سلام میکنم. بیا اول شروع کنیم از اعتراض هایی که نسبت به قطع برق در روزهای گذشته بوده، به خصوص دیروز که شماری از شهروندان ایران در شهرهای مختلف حتی به جلوی ادارات برق رفتن، تجمع کردن و شعارهایی سر دادن. برامون بیشتر بگو از این اعتراض ها.
همونطوری که خودت اشاره کردی مهتاب و در خبر هم داشتیم، به هر حال در شهرهای مختلف مشاهده اعتراض های پراکنده ای بودیم که اغلب این اعتراض ها نوک پیکان انتقاد خودشون رو معطوف کرده بودن به وزیر نیرو و در برخی دیگر از اعتراض ها مثلا در گنبد کابوس شاهد این بودیم که در شعارهاشون آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو هم به عنوان عامل آنچه که داره اتفاق میفته هدف شعارهای خودشون قرار داده بودند و در مواردی از کلمه مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور استفاده کردن توی شعارهای خودشون که قطعا همکاران من در شبکه اجتماعی بیشتر میتونن درباره فضای حاکم بر این ویدیوهایی که شهروند روزنامه‌نگاران منتشر کردن بیشتر بگن. اما در کنار اون خب هر بار که این مسئله پیش میاد واکنش های خود مقام های رسمی هم مزید بر علت میشه که سردرگمی شهروندان رو بیشتر کنه و بیشتر اونها رو به واکنش واداره. چنان که مثلا ما امروز شاهد این بودیم که حسن روحانی صحبت هایی رو کرد درباره وضعیت اخیری که پیش اومده، همین خاموشی های گسترده و خاموشی های بی برنامه و خارج از قاعده. چون مهتاب میدونی اون چیزی که الان شهروندان دارن بهش اعتراض میکنن و این اعتراض های پراکنده رو دامن زده مسئله فقط خاموشی ها نیست، بلکه مسئله این هست که این خاموشی ها با توجه به جدولی که وزارت نیرو اعلام کرده بوده که قرار خاموشی ها بر این اساس صورت بگیره، الان شاهد این هستیم که خاموشی ها در ساعاتی خارج از این جدول صورت میگیره و گاهی اوقات اگر اعلام شده 2 ساعت خاموشی قراره باشه به 5 تا 6 ساعت میرسه. البته برای همین مسئله هم مطلب اشاره شده بود به این که از توی مقام های وزارت نیرو که دلیل این خارج شدن 2 نیروگاه از مدار بوده و از طرف دیگه اشاره میشه به این که پایداری مدارها کاهش پیدا میکنه و این به طور خودخواسته اتفاق میفته که مداری که نمیتونه ظرفیت رو پر کنه خارج میشه و این منجر میشه به این خاموشی هایی که خارج از قاعده هست.
محمد اتفاقا حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در صحبتش به این خاموشی های خارج از برنامه اعلام شده هم اشاره کرد. برای ما بگو از واکنش منتقدان دولت. در حقیقت حسن روحانی اومد گفتش که برخی از عوامل این تنش های برقی مربوط میشه به خشکسالی و عوامل طبیعی، اما منتقدان دولت چیز دیگری میگن.
ب به این منتقدان دولت نوک پیکان انتقاداتشون، از جمله مثلا افرادی که در مجلس شورای اسلامی هستند، متوجه فعالیت‌هایی که دولت داشته. دولت مسئله تحریم رو مطرح میکنه به عنوان اینکه نتونسته سرمایه گذاری خاصی رو جذب کنه برای صنعت برق ایران. اما آدم‌هایی مثلا در مجلس شورای اسلامی یا افرادی در مجلس شورای اسلامی مثل مثلا حسن دهنوی نماینده مجلس، واکنش‌هایی که نشون دادن هدفشون این بوده که بیشتر انتقاد و متوجه برجام بکنن، با توجه به اینکه می‌دونیم که دولت آقای روحانی در هفته های آخرین حضور خودش داره همچنان تلاش میکنه که بالاخره برجام به یه نتیجه برسه. اما اونها میگن انتظار معجزه از برجام منجر به عدم سرمایه گذاری در صنعت برق شده در 8 سال گذشته و همین بوده که راحت ترین راه حل به ذهن آقای روحانی رسیده و اون این بوده که قطع کنه برقو. از طرف دیگه مثلا فیدون حسنوند رو داریم، رئیس کمیسیون انرژی، که انتقاد میکنه به اینکه آقای اردکانیان تا الان نیومده و توضیح خاصی رو بده و تنها شخصی که داره در این باره صحبت میکنه سخنگوی صنعت برق آقای مصطفی رجبی مشهدی. از طرف دیگه نکته‌ای که مثلا روزنامه کیهان بهش اشاره میکنه و دست میگذاره روش، مسئله باز هم قراردادهای بین المللیه مثل معاهده پاریس که مانع از تأسیس و فعالیت نیروگاه‌های برق با سوخت فسیلی میشه به نوشته کیهان، یا برجام که تولید برق از انرژی اتمی رو محدود کرده. یعنی به طور کل ما متوجه هستیم که اونها بیشتر مسئله فعالیت‌های ایران در زمینه معاهدات بین المللیش یا اون تعهدات بین المللیش رو دلیل بر این میدونن که نتونسته ایران به هر حال در زمینه صنعت برق کار خاصی انجام بده. اما این مسئله ریشه های بسیار گسترده تری داره.
متاسفانه فرصتمون به پایان رسیده محمد. اتفاقا منم دیدم که این موضوع قطع برق به یکی از تیترهای اصلی بسیاری از روزنامه‌های چاپ ایران تبدیل شده بود، ولی ما در بخش‌های بعدی بیشتر با تو خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد. تشکر می‌کنم از همکارم محمد زرقامی که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به قطع برق در ایران. اما در اینجا میریم به سراغ معضل دیگری که شهروند دان ایران همچنان باهاش دست به گریبان هستند، به خصوص در استانهای جنوبی، استان هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان، شیوع گسترده ویروس کرونا که مایه نگرانی شده. وضعیت در استان سیستان و بلوچستان همچنان بحرانیه و این استان با وجود آمار بالای مبتلایان با کمبود امکانات بیمارستانی مواجه هست و روند واکسیناسیون در ایران هم همچنان کند پیش میره. در این رابطه گزارش رو بشنویم از مهدی طاهباز و برگردیم بیشتر صحبت کنیم.
اوضاع بحرانی شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان، به گفته نماینده مردم خاش در این استان، وضعیت از مرز فاجعه رد شده و به راه اندازی بیمارستان‌های صحرایی نیاز است. گفته می شود تعداد مبتلایان به کرونا در جنوب شرق کشور 5 برابر موج‌های قبلی است و شیوع سویه دلتا منجر به مثبت شدن 60% تست‌های کرونا در سیستان و بلوچستان شده. در همین حال گزارش‌های متعددی از ناکارآمدی سیستم بهداشت و درمان سیستان و بلوچستان، نبود کیت‌های تست، دستگاه اکسیژن و موارد درمانی مربوط منتشر شده است. اما در حالی که جنوب و جنوب شرق کشور به شدت با ویروس کرونا و سویه دلتای آن دست به گریبان است، برخی دیگر از شهروندان با توجه به اوضاع نامناسب واکسیناسیون در ایران به دنبال راهی برای دریافت واکسن در خارج از مرزها هستند. در این میان تقاضا برای سفر به ارمنستان و دریافت واکسن بسیار بیشتر شده است. با این وجود برخی مسئولان بهداشتی در کشور سعی در منصرف کردن شهروندانی دارند که از ناچاری دست به این اقدام می‌زنند.
نگران این قضیه باشید که الان در فصلی که و در دورانی که انقدر موتاسیون جهشش سریع و تونسته خیلی راحت منتقل بشه، که نگران این انتقاله باشید. ما هیچ نظارتی برای واکسن‌هایی که داره در واقع خارج از مرزها تزریق میشه، یا حتی اگر قطعا شما هم شنیدید یه سری واکسن ها به روش غیر معمول و قاچاق وارد شده، آیا روش این که انتقال اونها در زنجیره سرماشون حفظ شده به صورت استاندارد منتقل شده، ما اینا رو نمیدونیم.
این در حالی است که پیشتر کیانوش جهانپور از مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده بود که ارمنستان برای مسافران خارجی از واکسن آسترازنکا استفاده می کند. شرایط نگهداری این واکسن بسیار با شرایط نگهداری واکسن فایزر که حداقل به دمای منفی 70 درجه سانتیگراد نیاز دارد متفاوت است و در دمای یخچال معمولی نیز قابل نگهداری است. از سوی دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت در ادامه اظهار نظرهای غیر متعارفش درباره وضعیت کرونا در کشور روز گذشته ادعا کرد که همکارانش با موشک نقطه زن به دنبال ویروس دلتا هستند. آقای نمکی همچنین دوباره تاریخ جدیدی برای تزریق واکسن ایرانی کرونا اعلام کرده است.
واکسن های داخلی امروز خوشبختانه واکسن برکت با ماهی حدود 3 میلیون دوز آماده تولید و واگذاری به ماست. تا حالا حدود 320 هزار دوز که دیشب هم قرار بود 560 هزار دوز تا نزدیک 400 هزار دوز به ما بدن. یه مدارکی رو برای تزریق نیاز داشتیم که مکتوب باید به ما میدادن، دیروز به ما واگذار کردن و انشالله از این هفته ما واکسیناسیون با واکسنای برکت رو خواهیم داشت. واکسن پاستور رو هم انشالله از هفته آینده وارد چرخه واکسیناسیون میکنیم، ولی تولید انبوه واکسن داخلی ما انشالله از مرداد و شهریور نوز خواهد گرفت.
در روزهای گذشته روند کند واکسیناسیون در ایران، ابهامات مطرح شده درباره تولید واکسن کرونای برکت و همچنین قیمت بالای این واکسن در مقایسه با برخی نمونه‌های خارجی باعث انتقادات گسترده‌ای شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بعد از گزارش مهدی نوبت میرسه به بررسی شبکه‌های اجتماعی. در اینجا همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر که از طریق خط تلفن همراه ماست. بنیامین، بهت سلام میکنم. موضوع قطع برق و شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان مورد توجه کاربرهای ایرانی هست و دیدم که ویدیوهایی هم از دیشب منتشر شده از اعتراضهایی در شهرهای مختلف نسبت به قطع برق و همینطور سر دادن شعارهای علیه حکومت. جریان چیه؟ برای ما بگو از این اعتراض ها.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی در 24 ساعت گذشته تصاویر متعددی منتشر شده از اعتراض ها در چندین شهر ایران به در واقع خاموشی های گسترده برق. تصاویری که به دست ما رسیده در گروه شبکه های اجتماعی رادیو فردا حکایت از اون داره که در چند شهر شمالی ایران، در نقاطی از تهران و همینطور شیراز، در چند شهر جنوبی ایران، مردم در واقع در اعتراض به وضعیت ناگوار گرما که خیلی آزارشون میده این روزها و بدون داشتن وسایل خنک کننده به دلیل قطعی برق و خاموشی های گسترده به خیابون ها اومدن. دیشب در کازرون مردم خشمگین به اداره برق این شهر در واقع هجوم بردن، تصاویرش منتشر شده بود. در چند شهر شمالی ایران هم مردم به خیابون‌ها آمدن و با ایجاد راهبندان یا حضور در برابر اداره های برق اعتراض خودشون رو به این وضعیت نشون دادن. در تهران هم همونطوری که در خبرهای قبلی هم دیدیم و گزارش‌های قبلی دیدیم و شنیدیم، در واقع خیلی از مردم در چند شهر، در چند منطقه از تهران، در غرب تهران و در شهر تهران، در شرق تهران دست به اعتراض دادن در خانه های خودشون با سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی اعتراض کردن به وضعیت برق و همینطور مشکلات دیگری که این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنن، از جمله گسترش دوباره ویروس کرونا.
اتفاقا میخواستم ازت راجع به همین موضوع بپرسم، به خصوص وضعیت در استان سیستان و بلوچستان بحرانی هست و خبرها حاکی از کمبود تخت بیمارستانی و امکانات پزشکی هست. کاربرهای ایرانی در شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی به این موضوع داشتن؟
خیلی از کاربرها به این موضوع پرداختند و به تناقض‌گویی مسئولان. خب همونطوری که میدونی در گزارش هم داشتیم، سعید نمکی گفته که حدود 300 تخت خالی هست در سیستان و بلوچستان، اما مسئله تخت بیمارستانی نیست، مسئله کمبود دارو و زیرساخت‌های دیگه است و تجهیزات لازم، از جمله ونتیلاتورها که در واقع باید آماده باشن برای امداد رسانی به بیماران کرونایی ظاهراً وجود ندارن، تعدادشون خیلی کمه. چند شهر سیستان و بلوچستان، چند شهر بزرگ، اصلا اساساً بیمارستان ندارن، خانه های بهداشتی دارن که فاقد امکانات لازم برای بیماران کرونایی هست. خیلی از کاربرها به این موضوع نگاه کردن، خیلی هم با زبان کنایه اشاره کردن به حرفای جمهوری اسلامی درباره تحریم‌های آمریکا در دولت قبلی، در دولت ترامپ و در دولت فعلی ادامش، و گفتن که اینهایی که مرتب دم از تحریم‌های ترامپ و بیداروی می‌زدن، الان فرضه تأمین برق هم ندارن، واردات دارو هم که اینگونه است، واکسن‌هایی هم که تولید می‌کنن معلوم نیست کجا میره، این در واقع چندین و چند نوع واکسنی که اعلام کردن یا تولید شده یا در دست تولید هست، در واقع معلوم نیست که قرار هست کی به دست مردم برسه که با این مشکلات روبرو هستن، به خصوص در شهرهای محروم که خب مردم از وضعیت اقتصادی نامناسبی هم برخوردارن، امکان خرید آزاد واکسن رو ندارن یا سفر به کشورهای دیگر رو برای دریافت واکسن.
با تشکر از همکارم بنیامین صدر که برای ما میگفت از اون چه در شبکه‌های اجتماعی میگذره. حالا بریم به سراغ پیام‌های شما شنوندگان عزیز که در مورد همین موضوعات اخیر برای ما پیام گذاشتید.
آقای نمکی و وزیر بهداشتی که هی تو تلویزیون و صدا و سیمای حکومتیتون میان تبلیغ از بهره برداری از واکسن ایکس و ایگرگ و فلان و بیسان میکنین، از کل دنیا تولید واکسنتون بیشتر شده، تزریق این کجاست؟ مردم دارن میمیرن، همه دارن جشن کندن واکسن رو میکنن، ما هنوز توی تزریق واکسن موندیم. آقا واکسن رو بیار به جای این همه چاپلوسی مقام عظما رو بکنی.
همراه با قطعی برق ما قطعی اینترنت هم داریم، حتی تلفن‌های موبایل هم مختل میشه و عجیبه که وقتی حتی برق هم که میاد دو سه ساعت طول میکشه تا اینترنت کم کم وصل بشه، یعنی یه جورایی تا چند نصف روز ما اینترنتمون هم مختله، تلفن ها مختله، تلفن های موبایل، یعنی برای خود مسئله برق نیستش. و حالا جالبه آقایون کاش جواب بدن چطور زمان نمایش انتخابات که اون موقع هم اوج گرما بود، چطور اون موقع موزل مشکل برق نداشتن آقایون؟ اون موقع هم برق داشتیم هم اینترنت داشتیم، یک ثانیه هم قطع نمیشد، خیلی همچی گل بلبل بود. به من از این نمایش انتخابات تموم شد، الان حالا رمز ارز شده، از بالا یه دفعه افتاد پایین، اون موقع رمز ارز وجود نداشت، اون موقع رمز ارز مرخصی تشریف داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
خب از ایران و کرونا و قطع برق در شهرهای مختلف فاصله بگیریم، بریم به کشور همسایه عراق، جایی که دیروز در خبرها منتشر شد و اومد که حمله ای به سفارت آمریکا در بغداد صورت گرفت، در حقیقت سرنگونی یک پهپاد بود، این موضوع حاوی مواد منفجره بوده این پهپاد، در حالی این حمله صورت گرفته، در حالی این سرنگونی صورت گرفته که با وجود عدم پذیرش مسئولیت این حمله از سوی گروه‌های نظامی در عراق، آمریکا اعلام کرده که اگر به ما هر حمله‌ای بشه پاسخ خواهیم داد. برای بررسی بیشتر این خبر همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش از طریق تلفن. پروانه بهت سلام می‌کنم، بیا از همین حمله شروع کنیم. رسانه‌ها حمله دیروز رو نگران کننده توصیف کردن، چه جزئیاتی داری راجع به این حمله؟
سلام به تو مهتاب و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که گفتی یک پهپاد حاوی مواد منفجره در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد رهگیری شد و توسط پدافند ارتش آمریکا سرنگون شد شب گذشته. این حادثه هیچ آسیب جانی به همراه نداشته، اما پیش از به کار افتادن سامانه ضد موشک نظامیان آمریکایی، صدای آژیر خطر در سفارت آمریکا و همچنین پایگاه نظامی یونیون 3 به صدا در اومده. مهتاب قبل از این حمله هم روز دوشنبه رسانه‌ها از اصابت 3 موشک به پایگاه عین الاسد در استان الانبار در غرب عراق که محل استقرار نظامیان آمریکایی هستش خبر داده بودند. این دو حمله هم خساراتی نداشته، اما تا کنون هیچ گروهی مسئولیت اون رو به عهده نگرفتن. مقام‌های آمریکایی میگن گروه‌های نیابتی ایران در عراق برای حمله به منافع آمریکا از تجهیزات پیشرفته استفاده می‌کنن. به گفته اونها شبه نظامیان مورد حمایت ایران به شکل فزاینده از پهپادهای انتحاری در حال استفاده هستند که می‌دونیم خطر پهپادهای مسلح به دلیل قابلیت اونها در شیرجه به سمت اهداف و رهگیری سخت‌تر هستش و نگرانی نیروهای آمریکایی رو افزایش داده. از سال 2021، آغاز سال 2021 تا کنون مواضع آمریکا در عراق 47 بار مورد حمله قرار گرفته. مهتاب، آمریکا این حملات رو به شبه نظامیان مورد حمایت ایران نسبت میده. نیروی هوایی آمریکا هم 5 تیر ماه به تلافی حمله صورت گرفته به کنسولگری خودش حملات رو در مرز عراق و سوریه علیه مواضع ایران انجام داده بود. مهتاب،
اتفاقا می‌خواستم در مورد همین ازت بپرسم که گفتی آمریکا این حملات رو به شبه نظامیان نسبت میده. می‌دونیم که 5 روز پیش روزنامه واشنگتن پست در گزارش نوشته بود که مقام‌های دولت آمریکا تصمیم گرفتن که برخورد قاطعانه کنن با حملاتی که میشه از سوی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران. آخرین واکنش‌ها از سوی دولت آمریکا نسبت به این حملات چه بوده؟
درسته مهتاب، میدونیم که در حال حاضر 2500 نیروی آمریکایی به عنوان بخشی از ائتلاف نظامی بین‌المللی علیه داعش در عراق حضور دارند. همونطور که تو هم اشاره کردی، ایالات متحده به مواضع این گروه‌ها حملاتی رو داشته. واشنگتن پست گزارشی رو داشت 10 تیر ماه که در این گزارش اعلام کرد مقام‌های دولت آمریکا تصمیم گرفتن به حملات این گروه‌ها حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی صدمه‌ای وارد نشه قاطعانه پاسخ بدن. مقام‌های آمریکایی گفتن حملات اخیر ایالات متحده به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه نشانه اون هستش که دولت این کشور تصمیم گرفته کوتاه نیاد، قاطعانه پاسخ بده و آستانه تحمل دیگه بسیار پایین هستش. یه مقام آمریکایی هم روز 10 تیر ماه اعلام کرده بود اگه به ما حمله کنید پاسخ خواهید گرفت، که به نوشته روزنامه واشنگتن پست این پیام دولت آمریکا از طریق کانال‌های دیپلماتیک هم به ایران منتقل شده. بله. نشان دهنده تغییر رویکرد آمریکا در منطقه در قبال حملات شبه نظامیان نسبت به دوران دونالد ترامپ. مهتاب،
خیلی تشکر میکنم از همکارم پروانه وحید منش که برای ما میگفت از حملات پهپادی اخیر به مواضع آمریکا در عراق. اما از این گزارش های سیاسی کمی فاصله بگیریم، بریم به جشنواره کن 74مین جشنواره بین المللی فیلم کن در این شهر ساحلی در فرانسه امروز آغاز میشه. جشنواره که به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال با محدودیت های ویژه‌ای برگزار میشه و البته فیلمسازان و هنرپیشه‌های مطرحی هم در آن حضور خواهند داشت. فیلم جدید اصغر فرهادی هم قراره در آن نمایش داده بشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از محمد عبدی، منتقد فیلم از شهر کن.
هفتاد و چهارمین دوره جشنواره جهانی فیلم کن در میان بسیاری اما و اگر افتتاح می شود. جشنواره‌ای که سال قبل به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد و امسال هم مقررات سفت و سختی را برای برگزاری در پیش گرفته. جشنواره‌ای که قطعاً شکل و شمایل متفاوتی خواهد داشت.
Looking forward to the Cannes Film Festival. I think there's going to be very much excitement.
منتظر جشنواره کن هستم و فکر می‌کنم هیجان انگیزه. هرچند در اثر هم خواهد داشت به خاطر قوانین مربوط به کرونا، که خب به هر حال اولین جشنواره بزرگی که امسال در دوران کرونا داره برگزار میشه. منتظر تماشای آنت هستم، ساخته لو کاراکس که موتورهای مقدس رو پیش از این ساخته بود که اثر بزرگ دیوانواری بود و حالا خیلی خوبه که جشنواره با بازگشت این فیلمساز داره آغاز میشه.
جشنواره امسال با فیلم آنت افتتاح می شود. آخرین ساخته لو کارالز، فیلمساز فرانسوی، با حضور ماریون کوتیار و آدام درایور، درباره یک خواننده، یک کمدین و بچه آنها که امید زیادی را در بین منتقدان فرانسوی برانگیخته است. تازه ترین فیلم اصغر فرهادی، قهرمان، در بخش مسابقه در روز سه‌شنبه هفته آینده نمایش خواهد داشت. فیلمی که در سکوت خبری ساخته شده و سازندگانش علاقه به ارائه خلاصه داستان آن ندارند. فیلم کوتاهی از جعفر پناهی در جشنواره حضور دارد و فیلم پسرش پناه پناهی با عنوان جاده خاکی هم در بخش 2 کارگردانان نمایش خواهد داشت. همینطور فیلم ارتودنسی ساخته محمد رضا میغانی که در بخش مسابقه فیلم های کوتاه پذیرفته شده است. در بخش مسابقه بسیاری منتظر نمایش فیلم بندتا ساخته پل ورهوون هستند، یک فیلم جنجالی دیگر از سازنده غریزه اصلی درباره راهبه همجنسگرا در قرن 17.
موینو کارادوا اوپنیشتانونو
بخش نوعی نگاه که اختصاص به چهره های تازه سینما دارد با فیلم اونودا 10,000 شب در جنگل ساخته آرتور هراری افتتاح می شود. داستان سربازی ژاپنی که شکست این کشور در جنگ دوم جهانی را نمی پذیرد. محمد عبدی کن.
به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی را آرزو می‌کنم.